بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز، طلاب و فوزلای محترم. فرمودن رفقا از سطوح مختلف، از مبتدی هستن تا متوسط و دیگه متأخر هم که نداریم. عنوان بحثی که فرمودن خیلی عامه، ولی من از یک منظر خاص به مسئله نگاه میکنم، برای اینکه توجه رفقا جلب بشه به مسئولیت نوعی خودشون در این دوره. بیشتر یه بحث رسالت مدار برای طلبه معاصر، طلبه این زمان و این مکان، این زمانه و این مکانت تاریخی راجع به اون صحبت و بحث بکنه. به طلبگی دو نوع نگاه ممکن است، مثل نگاه به هر صنف و هر کار دیگه. یکی این که هر کسی تو این دنیا یه شغلی داره، ما هم طلبه. این برای طلبه معاصر و رسالت تاریخی و جهانیش ابدا کافی نیست. مشکل شخصی شما رو ممکنه حل کنه. به طلبگی به عنوان یک شغل نگاه کنید. بالاخره خروجی مدارس طلبگی به لحاظ اجتماعی، به لحاظ منزلت اجتماعی در طول تاریخ متفاوته. یه وقتایی کسی میامد طلبه میشد، تحقیر میشد، از تو بستگانش، فامیلش، محلش تحقیر میشد، تا در سطح جامعه و از طرف حکومت سرکوب میشد. یه وقتایی هم طلبگی یک مزیت به حساب آمده در طول تاریخ، گاهی مزیت علمی و اجتماعی، گاهی حتی مزیت مادی برای کسان. وقتی به عنوان یک شغل به طلبگی نگاه میکنید، پژوهش هم یه معنای خاص دیگه خواهد داد. وقت شخص منزلت مدار میشه و در واقع نوعی خودمدار و خودمحور، نگاه میکنه که چگونه رفتار بکنه، دین با دین چگونه مواجه بشه و چه نوع دینی رو به جامعه معرفی و عرضه بکنه تا منزلت اجتماعی خودش به عنوان صاحب یک شغل تأمین بشه. مخاطب عوامه، این باید عوامانه حرف بزنه، عوام پسند. مخاطب بیدینه، این بیدین پسند حرف میزنه. مخاطب مقدس معابه، این سوپر مقدس میشه. چون هدف خدا نیست، هدف اینه که من منزلت اجتماعی باید داشته باشم، من باید محترم باشم، باید بیان دست منو ببوسن، باید برای من وجوه بیارن، باید به من احترام بگذارن، من باید آقا باشم. یک نوع نگاه هم به رسالت طلبگی نگاه انبیایی است. مخاطب رو درست نگاه میکردن که مسئلش چیست به لحاظ نظری و مشکلش چیست به لحاظ عملی، وقت نتیجه میگرفتن که وظیفه ما چیست با این مردم. سطح مخاطب رو حتما لحاظ میکردن. انبیا با همه یه جور حرف نزدن، اما با همه یک حرف زدند، با همه یک حرف رو زدن، ولی با همه یه جور حرف نزدن. اما کسانی که به طلبگی و عالم تولی امر دین به عنوان یک نوع کسب و کار نگاه بکنن، هر جایی یه حرف میزنن. تنوع در سبک بحث نیست، اصل بحث حلال و حرام عوض میشه، منافع و شخصی یا صنفی ایجاب بکنه، حلال حرام میشه، حرام حلال. یه جا اصالت احتیاط جاری بشه، یه جا اصالت براءت جاری بشه. مهم نیست خدای متعال اینجا چی میخواد یا شریعت مقدس چی میخواد، مهم اینه که چی من رو، منافع من رو یا ما رو تأمین میکنه. این بیدینیست در پوست دین، همونه که خدای متعال در قرآن کریم صریح‌ترین حملات و اهانتها رو به عالم نمای دینی میکنه، بزرگترین تجلیل رو هم از عالم دین. خداوند فکر میکنم دو جا در قرآن مقدس، در قرآن کریم توهین میکنه. توهین میکنه، ده آداب و اینا میذارن کنار، توهین هم نیست، بیان یک واقعیتیه. یه جا رسما میگه الاغ، یه جا میگه سگ، هر دوش در مورد عالم نمای دینی است. تعبیر الاغ و سگ در این مورد به کار رفته. از اون طرف بزرگترین تجلیل ها از عالم که خشیت واقعی خداوند فقط انما این سهم علماست، عالم حقیقی اونا حقیقتا اهل خشیت، عالم و غیر عالم مساوی نیست. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ سوال یک سوال مبنایی و همیشگی است. پیش خداوند نه عالم و جاهل مساوی هستند، نه مجاهد و قائد مساوی هستند. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. بنابراین اینکه بگیم عالم باشیم یا نباشیم، و اگه عالم بودیم مجاهد باشیم یا قائد، بالاخره عالمی، نه اینجوری نیست. عالم و جاهل فرق میکنن، مجاهدین و قائدین هم متفاوتن. هدف انبیا هم در قرآن ذکر شده. اگر علماء دین، من و شما که طلبه هستیم، اگر هدفی جز هدفی که خدای متعال برای دین و برای انبیا تعریف کرده تعقیب کنیم، خیانت کردیم، متقلبیم. هدف چیست؟ خداوند در قرآن می‌فرماید اهداف خداوند که در واقع به یه هدف اصلی برمی‌گرده، که به اون دلائل انبیا ارسال شدن و که تو کتب الهی نازل شدن، فلسفه حقیقی دین اوناست. یکیش می‌فرماید تهذیب نفوس، تربیت انسان، تزکیه به اصطلاح، تعلیم کتاب است، حکمت است و قیام به قسط، عدالت اجتماعی. آموزش و پژوهش نتیجهش باید اینا باشه. آموزش و پژوهش در حوزه نتیجهش باید به این اهداف گره بخوره. هر چیز غیر از اینا باطل، سرگرمیه. هر چیز غیر از اینا دنیاست، ولو به صورت آخرت دنیاست. مثلا من درس میخونم تا منو به عنوان یک فاضل بشناسن، تا تعداد شاگردام اینقدر بشه، تا به من فلان لقب رو بدن، تا فلان جا احترام بذارن، اینا همه بیدینیه. فقط یک هدف مشروع و مأجور میکنه طلبگی رو، و اون همون هدف انبیاست. سهم من در تزکیه نفوس بشری چقدره؟ در گسترش تعالیم کتاب، کتاب الهی چقدر است؟ تعلیم کتاب و حکمت. و نقش من در عدالت اجتماعی، قسط، لیقوم الناس بالقسط، سهم من چقدره و کجاست؟ هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی، من چه نقشی دارم در اینکه بشریت به حقوق خودشون برسن، حقوق مادی و معنوی. این تعریف طلبگی اصیل است، تعریف اصیل طلبگی. هر تعریف دیگری از طلبگی انحراف. طلبگی خودش هدف نیست، وسیله است. من مدرسه میروم تا مدرسه رفته باشم، من فقه میخوانم تا فقه خوانده باشم، من فلسفه میخوانم تا فلسفه خوانده باشم. این همون دور و تسلسل که میگفتن نمیشه، همین هاست. اگر این تعریف از طلبگی رو پذیرفتیم، وقت آموزش و پژوهش جهتدار میشه، معنادار میشه. حتی وقتی فروع فقهی دارید طرح میکنی، حالا بعدن که درس و بحثتون بالاتر رفت، درس خارج، یا این درس خارج هم بخونید شما، بین شما یا نه خستید، خیلی خوب. حالا اونایی که مقدار درس خارج برن بعد بیشتر با این مسائل درگیر بشن به لحاظ ذهنی، بعد اون موقع هم همین مسئله خواهد بود. این فقط مال شروع طلبگی نیست. وقتی میگی فرعون مسئلتون، که میخوای باب یک پژوهشی رو باز بکنی، باز از دو منظر به مسئله میشه نگاه کرد. این فرع و مسئله‌ای که داری طرح میکنی یه بازیست، یه سرگرمی است برای اظهار فضل، یا برای حل یک مسئله‌ای در چارچوب اون اهدافی که قرآن برای دین تعریف کرده. اینقدر میشه مسئله اصولی، فقهی، فلسفی، کلامی مطرح کرد که سالها وقت ما شما رو بگیره و در جهت اون اهداف قرآنی نباشد. اگه خواستید من یک دو جلسه میام سوالای بی خودی براتون مطرح میکنم که سالها وقتتون رو بگیره. سالها. یک مسئله مهم در آموزش و پژوهش اینه که باید روشن بشود، هم طلب خودش بدونه، هم اونا که مربی و معلمشن بدونن ما کیو داریم تربیت میکنیم برای چی. خود شما همینطور، من چرا آمدم وارد حضور شدم، هدفم چیه، چیکار میخوام بکنم، این سوال همیشه باید پیش چشمتون باشه. این سوال اگه درست جواب گرفت هدف پژوهش رو روشن میکنه. بسیاری از پژوهش‌ها در دانشگاه و حوزه ما بی هدفه، سوال برای سواله. البته من نمیخوام بگم تمام سوالات پژوهشی باید یک هدف، یک نتیجه نقد مادی داشته باشه، یعنی نمیخوایم به مباحث جواب بدیم موبایل تمام ادامه بده. ببینیم چی میگن، شاید مهمتر باشه از این بحث. تمام شد؟ خیلی خب. چی داشتیم میفهمیدیم ما؟ سوال برای سوال نباشه ممکن ازش سوء برداشت بشه. یه وقت ممکنه بگی آقا منظور اینه که ما تو مباحث کلامی، فقهی، اصولی، منطق، فلسفه اینا فقط سوالاتی بکنیم که همو الان خروجی اجتماعی مادی محسوس داشته باشه. نه، علم این نیست. بسیاری سوالات مطرح میشه که پاسخش همین الان بالفعل به درد یک تحول عینی محسوس اجتماعی نمیخوره، عیبی نداره. بحث نظری بابش مفتوحه، تو حوزه نظر سوالات زیادی مطرح میشه و باید جواب بگیره. منتها اون سوالا همه باید در جهت و رو به یه هدف خاصی مهندسی شده باشه. سوال برای سوال نه، سوال برای هرچه نزدیکتر شدن، هرچه نزدیکتر کردن آموزش و پژوهش به سمت اهداف دین، همین هدفی که عرض کردیم در قرآن کریم آمده. چون هدف ما و شما باید همون هدف انبیا باشه دیگه، ما هدف دیگه که نداریم که، نباید اگه داشته باشیم که بی خود طلبه شدیم اصلا. این یه نکته. مباحث نظری محض اشکال نداره، باید هم باشه. شما اصلا تو حوزه فلسفه و کلام و اینا که مباحث عملی نمی کنی که، مباحث نظری است، بخشش هم نتیجه عملی نداره. البته تمام مباحث نظری، حکمت نظری بالاخره تو حکمت عملی باید یه جوری مابعضا داشته باشه و داره فی الجمله. اما اینکه ما عمر محدود و وقت محدودمون رو صرف چه کارهایی بکنیم. پژوهش یعنی چی؟ یعنی تلاش برای پاسخ گفتن به سوالات، به پرسش‌های. پس ما اینجا یک مؤلفه تلاش داریم، یک مؤلفه پرسش و یک مؤلفه پاسخ. من به هر سه مؤلفه میخوام اشاره کنم. در مورد تلاش باید روشن باشه که این تلاش چه جهتی داشته باشه. اگر تلاش جهت و هدفگیری درستی نداشته باشه، حد اقل لغوه، حد اکثرش هم اینه که مضره. حضرت امیر علیه السلام میفرمان که سرعت سیر تونتون رفتن جلو با تخت گاز رفتن، خرخونی کردن که همون امتازه الان کمیاب شده. چون یادم بعد وقتی ما طلبه بودیم که من چون سطح و چند سال خارج رو در مشهد بودم، بعدم چند سال که قوم بودم در خارج بودم، خب ما مثلا چیزایی که میخوندیم تو مباحث ادبیات و فقه و اصول اینا خیلی شمینه الان نمیخونن اصلا. مثلا ما حتما متول رو کامل خوندیم، باید دوباره شرح مختصرش هم برداشتیم تو بدی اونا دوباره میخوندیم، باید تدریس میکردیم منطق غیر از حاشیه ملا عبدالله و منطق مظفر، نمیدونم چی، همینطور شرح شمسیه، چی خیلی چیزا رو باید می‌خوندیم. قضیه راجع به 1000 سال پیش نیستش، راجع به 30 سال پیشه. و الان خب خیلی همه کتابا به سمت ساده شدن، آسون شدن، خلاصه اسلام در 5 دقیقه، فقه در 2 دقیقه، منطق در 1 دقیقه و 30 ثانیه، اینجوری شده. البته تحول در متون درسی برای که زحمت بی خودی نباشه این کار لازمیه. یعنی من معتقد نیستم حالا حتما باید سیوتی یا مغنی مثلا یا متول عیناً باید خوند. ما البته این همه رو باید عیناً هم میخوندیم، هم حتی الامکان تدریس هم میکردیم یا مباحثه بود، ولی اینکه ساده سازی به معنی تنبل سازی طلبه این خوب نیست. اینه تقریبا همه اجماع دارن که طلبه های امروز خیلی تنبلترن از طلبه های دوران ما. ما از استادامون تنبلتر بودیم. این سیر نزولی اگه ادامه پیدا کنه انشاءالله در 20 سال آینده مشکلات جهان اسلام حل میشه. زیاد زحمت میکشیدن، زیاد باید میخوندن قبلا، خب حالا هرچی میام جلو کمتر میشه. البته منطقی تر شدن، تدوین درست درس و بحثا، حذف زوائد، اینا همه لازمه. اصلاح در متون آموزشی لازمه. اینکه عیناً کل مکاسب یا رسائل یا کفایه باید خونده بشه، چقدر وقت صرف مثلا تو کفایه ما، چقدر وقت صرف عبارت خوانی میشد. خب اینا یک فضیلت و یک مزایایی داره، طلبه رو از یک جهاتی بار میاره، از یک جهاتی وقت میگیره. در اینا حتما بازنگری لازم بوده و هست و خواهد بود، اما به سمت تنبل کردن طلبه یه آفت، و آفت دوم جاه طلبی علمی که در مدرک زدگی خودش رو نشون میده، اینا به نظر من مضر. ما وقتی که طلبه شدیم فکر میکنم ما آخرین نسلی از طلبه بودیم که وارد حوزه شدیم بدون چشم داشته هیچ نوع مدرک دیگه. بعد از ما دیگه نه، همه وارد میشن تو حوزه، بالاخره پس ذهنشون هم اینه که تصدیقی هم باید داشته باشم فردا. این هم اشکال نداره، تصدیق لازم، اشکال نداره. مدرک زدگیست که خطرناکه. مدرک اشکال نداره، برای که روشن بشه کی باسواده کی بیسواده. اما مدرک زدگی که انگیزه پژوهش این باشه که من بهم چی بگم چی بدن، این خوب نیست. تو دانشگاه اشکال نداره چون اونجا هدف فقط معیشته، اما تو حوزه اشکال داره چون اصلا هدف حوزه معیشت نیست. هر کی به هوای معیشت یا منزلت اجتماعی تو حوزه آمده اشتباه کرده، سریع رها کنه، خیلی زود رها کنه، و الا بعد هم پدر جامعه رو در میاره، هم پدر خودش در میاره. یه عقده ها تلمبار میشه، احساس میکنه از دنیا و اهل دنیا عقب افتاد، حالا از مسیر آخرت جبران کنیم. همون که در روایات داریم فرمودن که اینهایی که استیکال میکنند به نام ما، نان دین میخورن، نام ما رو میخورن، دنیاشون رو به نام دین تامین میکنن، امام علیه السلام در روایات متعدد فرمودن اینا خائن به دین خدا هستن، خائن به توحید هستن، دین فروشی یعنی همین اصلا. بنابراین با هدف معاش و دنیوی وارد حوزه اگر هر کی شده، ولو معاش حلال بره. اگه هدف فقط همین هست که قرآن فرمود باید بمونه و خزینش هم باید پرداخت. بنابراین مراد ما از این که گفتیم مسئله محور باشیم تو پژوهش، مراد ما پراگماتیسم و عمل زدگی و آزود به نتیجه محسوس برسیم. چه می‌دونیم محسوس نتیجه محسوس برسیم چیه؟ اصلا تو بحث تو فلسفه و کلام و منطق و حتی خود بسیاری از مباحث فقهی و اصولی اینا اینجوری نیست که تو جلینگی بذار رومیز چی در آورد دستش. اینا مگه مثل پلسازی و مثلا تخت سلا داری درست می‌کنی که همون لحظه محصولش رو بذار؟ بحث نظری حتما معنا داره، ولی کم باید جهت داشته باشه. برای جهت دار بودن و همطور احساس مسئولیت، یعنی انگیزه پژوهش. میدونیم چرا انگیزه نداریم کار کنیم؟ برای که معنای کاری که میکنیم نمیدونیم. یه وقتی حوزه های شیعه در بیغوله تاریخ بودن، از حاشیه اون طرف تر کسی رد نمیشد، از کاری به حوزه نداشت، کاری به مدرسه نداشت. همین مدرسه مروی، سابقه تاریخیش شما نگاه کنید، مگر همیشه در یک سطح از اقبال و ادبار اجتماعی بوده؟ یه وقتی حوزه شیعه در حاشیه یه حاشیه تاریخ بوده، امروز حوزه شیعه در متن تاریخ بشر. هیچ وقت حوزه شیعه و روحانیت شیعه به اندازه امروز دوست نداشته و هیچ وقت به اندازه امروز دشمن نداشته، به خاطر که هیچ وقت به اندازه امروز منشأ اثر جهانی نبوده. امروز آثار حوزه ما جهانی میشه. شما اگه خودتون درست تربیت کنید، ده سال 20 سال درست سرمایه گذاری بکنید به لحاظ روحی اخلاقی و به لحاظ عملی و علمی، مطمئن باشید کارهایی میتونید بکنید که در سطح جهان اسلام فوری خودش نشون میده. مثلا الان با این تحولات بزرگی که داره در دنیا اتفاق میفته، اصلا دنیا شیر تو شیر شده، سازمان جهان به هم ریخته. میدونین هر 400-500 سال یه گاهی اتفاق میفته که شکل جهان عوض میشه، بعد باز تا چند قرن همینطوری ادامه پیدا میکنه. الان درست تو یک مقطعی شکل جهان داره عوض میشه، تیپا به هم خورده، جهان اسلام داره مثل مواد مذاب شل شده، صفر که بشه باز چند قرن همون شکل میمونه. خود اروپا، آمریکا، غرب، شرق، زمان که ما درس طلبگی رو شروع کردیم، خب 30 سال پیش، 1000 سال نیست، 30 ساله، سال 60-61 اینا بود، انقلاب فرنگی شد، دانشگاه ها تعطیل شد و اینا، و چون دانشگاه تعطیل بود یک بخشی رفتن دنبال کار دیگه. ما اصلا با انگیزه موقتی آمدیم طلبگی که بعد که دانشگاه باز شد بریم دانشگاه و اینا، بعد دیدم نه، ما اصلا دنبال چیه، ما همینا رو میخوام، همین راهی که بدارم همین راه طلبگیه. و بزرگترین افتخار خودم و بزرگترین لطف خدا رو میدونم که از همون موقع 60-61 که شروع کردم تا همین الان طلبه هم. و انشالله تا آخر عمر طلبه باشه و باشیم و باشید. بزرگترین افتخار طلبگی توی عالم. هیچ کاری امروز در دنیا به نظر بنده مهمتر از طلبگی نیست، هیچ کاری. شما مرکز عالمی، حجره شما مرکز عالمه. قبلا تعارف بود، الان واقعیت داره، مطابق شد که کار کنیم. ما از حاشیه به متن میدیم. اگر حرفی برای گفتن داشته باشید، این حرف گوشهای جهانی داره، در جهان شنونده داره، از غرب تا شرق عالم. ما قبلا اینا رو میشنیدیم، بعد خودم رفتم دیدم دارم. از آمریکای لاتین تا شرق آسیا، اگر قرآن و حدیث با منطق و درست مطرح بکنید، ملحد، بودایی، مسیحی، کمونیست بلند میشن کف میزنن برای همین آیات روایت، اگه درست به جا بدونیم، به جا درست تعریف کنیم. کمونیست بلند شده میگه آقا این حرفایی که زدین، این روایت ها، اینا که خونده، اینا خیلی حرفای خوبیه، ولی چه ربطی به دین داره؟ گفتم به دین شما ربط نداره، ولی دین ما همین هست. دین ما از اخلاق و معنویت و خدا و آخرت و اینا شروع میشه، تمام اینا هم ادامه داره، دامن گسترده میشه، دامنش. یه هندو بت پرست تحت تاثیر قرار میگیره، یه کمونیست تحت تاثیر قرار میگیره، مسیحی و آدم بی دین. اگر من به فکر خودمون نباش، به فکر دین خدا باشیم که کمک میکنه به این مسئله. یکی دومی که سوال، پس یکی تلاش، این تلاش هم انگیزه میخواد هم جهت. گفتیم پژوهش تلاش برای رسیدن به پاسخ سوالات است. تلاش هم باید انگیزه داشته باشه هم جهت. انگیزه الهی باید داشته باشه. به وقتی جهان امروز رو درست بشناسید، این انگیزه مضاعف میشه. متأ جهشی تفره نه، باید زحمت بکشیم، باید 20 سال 30 سال کار کنیم، روزی 15 ساعت، روزی 12 ساعت باید کار کنم. رفتم درس آقا و اومدم و فلان، یک مباحثه هم کردم، یک درس هم رفتم، حالا بریم استراحت بفرماییم یک مقدار اینا، بعدم بریم تلویزیون نگاه کنیم، بعدم بریم فلان کار کنیم. اینجوری نمیشه. برنامه‌تون اینجوری ببندید، روزی 12 تا 15 ساعت کار برای 30 سال با هدف الهی. نه مدرک، نه شهرت، نه ما رو بشناسن، نه این چیزا، نه همون اهدافی که قرآن برای انبیا ذکر کرده. و با آمادگی برای همه نوع مشکل، از اینکه توهین بشنوی، فحشت بدن، مشکل مالی و معیشتی پیدا کنی، مسخرت بکنن، هو بکنن دیگه. بابا انبیا رو که توف مینداختن تو صورتشون، هر روز آشغالاش خونه‌شون رو مینداختن تو خونه پیامبر اکرم. پیامبر تو روایت نقش شده میامدن هر روز یه زباله و آشغال رو برمی‌داشتن می‌بردن، بعد همسایه‌های مردم آزار، من میخوام شما رو نجات بدم، شما زباله هاتون رو میریزید رو سر من و تو خونه من. حالا ما اگر به ما احترام نذارن غر میکنیم. پیغمبرا رو توف تو صورتشون مینداختن، هر روز سهمیه کتک داشت پیغمبر، هر روز مفصل کتکشون میخورد میرفت خونه، از کار پیغمبر بود. از این قبیله به او قبیله، از سر راه او کاروان به او کاروان، از توحید و عدالت میگفت کتکش میخورد میرفت خونه. آمادگی یعنی از و آمادگی برای جان دادن، هر لحظه آمادگی برای که سر بر سر این حرفایی که میزنی شهید بشی، کشته بشی. به نظر من طلبه‌ای که آماده نباشه کشته بشه طلبه درستی نیست. یعنی باید آماده باشی برای کشته شدن به شهادت. بگی این امامه که میمندم به سرم تناب دار منه، بگی من تمام عمر صلیبمو بر پشت میکشم. شما فکر میکنید امام چرا موفق شد خیلی ها دیگه از علما موفق نشدن؟ برای که امام گفت من یه حرفی میزنم، پای حرف من میستم، قلب من برای سرنیزه های شما آماده کردم. خیلی دیگه از علما حرف نزدن، موعظه کردن، حرفای خوبی زدن، پاشوای نست رفتن کنار. خمینی گفت این عبارتشه، گفت خمینی مثل او آخوند، این عبارت امامه، گفت من از او آخوندهای نیستم که حرفای خوب خوب بزنم بعدم برم گوشه حجرم بنشینم، این حرفا رو میزنم و پاش میستم تا کشته شده. شما فکر میکنید ما اگر چند هزار طلبه نداشتیم که زمان جنگ جلوی رزمنده ها را میفتدن تو میدون مین، فکر میکردید جامعه اینجوری میمون؟ فکر میکردید بچه ها تو جبهه میجنگیدن؟ ما خود 3-4 هزار طلبه شهید دادیم. بنده خودم تو عملیات، تو هر 7-8 تا عملیات که رفتم همیشه چون طلبه به عنوان طلبه میرفتم، نه البته معمم نبودم من هیچ وقت، ولی چون به عنوان طلبه میرفتم با رفقا همیشه برنامه منی بود باید بریم تو گروه اول خط شکن، نیروی قواص خط شکنه، ما باید بریم تو قواص، بگن طلبه ها تو قواص هن. تو پاتکه ببینیم کدوم محور خطرنه، باید بریم اونجا، باید بفهمن که ما طلبه ایم، کنارشون هستیم تا آخر. و من دیدم که نیروی رزمی در شرایط سخت زیر بمباران شیمیایی به حرف فرمانده گردانش نکرد، ولی وقتی یک طلبه گفت بریم میگفت میام. شما فکر میکنید اینجوری اگه اون طلبه ها پای کار وای نمیستدن الان شما عزت و حرمت داشتین؟ یا فضا براتون آمده بود اینجوری درس بخونید؟ 3-4 هزار طلبه شهید شدن، رفتن رو مین، بدترین شرایط زیر بمباران شیمیایی وایستادن. نگفتن ما دیگه آیات جهاد و شهادت رو خوندیم دیگه، بسم الله شما بفرمایید ما دعا میفرماییم. نه اینجوری نبود، دعا میفرماییم، دعا که همه بلدن بکنن، مگه دعا مال روحانیونه؟ آقای بهجت رحمت الله علیه میامدن بیشون بودن آقا دعا بفرمایید، ایشون میگفت خودتون دعا بفرمایید. چند بار یه اتفاق افتاده بود آقا خودتون چرا دعا نمیفرمایید؟ مگه بنده کارم دعا کردن برای شما هست؟ بعدم چرا من دعا بفرمایم شما خودتون عمل بفرمایید؟ ما آقا دعا بفرمایید، علما رو میخوام برای دعا فرمودن، شما دعا بفرمایید، اینها ما کار خودمون رو میکنیم. خب اون طلبه ها دعا میفهمودن اما عمل هم میفهمودن. ما هم طلبه معمم داشتیم جبهه نمیامد، میامد تا اهواز، ما روحانی داشتیم، رفقای خود ما بودن دیگه، میامدن طلبه میامد تو جبهه میگفت آقا تو گردان خطرناکترین سر محور عملیاتی کجاست، میرفتن. یادم میاد تو کربلای چهار ما 40-50 تا طلبه قواص داشتیم تو نیروی خط شکن که بعدشون شهید شدن، بعدشون جانباز شدن، طلبه های خوب با تقوا با سواد فاضل. آخوندم داشتیم، روحانی هم داشتیم، آمد تا اهواز میگفت من خط مقدم من اهوازه، جلو نمیام، من باید خودم برای آینده اسلام حفظ کنم. آقا هرچی میگفتیم آقا آینده اسلام به حضرت عباس به تو احتیاجی نداره، اسلام همین الان به تو احتیاج داره. متوجه خب اینا چون مستقیم خودشون با حضرت ارتباط داشتن بهتر از ما هم دونستن، ما با واسطه میگفتیم چون روایات رو خونده بودیم، میگفتیم اینا مستقیم ارتباط داشتن و هر روز هم ارتباط داشتن. بعد بر اساس نقل قولایی که میکردن بعدم احساس میکرد هر روز با حضرت هم مثلا عصر با هم چایی میخورند. ببین آقا دو نوع آخوندی داریم، یکیش مظهرش در این عصر امام بود، یکیش هم مظاهر دیگه ای داشت که اسم بعضی ها رو نمیبریم که با شاه مدارا کردن، با صدام مدارا کردن، جلوی امام بعد از انقلاب وایستادن. اونجا احتیاط شرعی نمیکردن، ولی وقتی امام آمد حکومت تشکیل داد هزار جور احتیاط شرعی که شروع شد. همین کار شرعا درسته، همین کار شرعا درسته. امام گفت آقا اون کار که اصلش نادرست بود شرعا، به اون موقع که هیچی نگفتید، حالا که کار شده این درسته، اون نخه درست نیست، بیاد کمک کن درستش کنه. صفر و صدیمون نیستیم که یا ولش کنیم تا حضرت بیاد، ظلم مطلق تا عدل مطلق، یا کلا ولش کن یا باید حضرت خودشون بیاد. این وسط مسئولیت ما و شما چیه؟ مگر 0% 80% بهتر از 70%. اگر 80% میتونی احکام رو به عدالت رو اجرا کنی، باید بکنی. 70% میتونی بکن، 40% باید بکنی، باید تلاش رو باید بکنی. تکلیفت همینه در عصر غیبت. تو روایت فرمودن هر کس در عصر غیبت در مسیر حضرت از دنیا بره، کمن استشهد فی فستاته، مثل کسی که در خیمه فرماندهی حضرت پیش چشم حضرت شهید شده. این وظیفه عصر غیبت. پس ما دو نوع روحانی داشتیم، دو نوع حوزه، دو نوع نگاه به آموزش، دو نوع نگاه به پژوهش. تا آخر همین خواهد بودید بدونید. امام میگفت اسلام آمریکایی، اسلام انگلیسی، اون منشور روحانیت امام دیدیم. حالا دوباره ببینیم منشور روحانیت رو امام اسفند 60 نمیدونم چند گفت که من یادم میاد قم بودم، این خونه تازه اجاره کرده بودیم توی دور شهر، وقتی امام این پیام امام رو خوندم من از بس خوشحال شدم، این پیام زیبا بود، یادم میاد بلند شدم تو اتاق، دیدم داره یه مرتبه دیدم دارم میرقصم تو اتاق، رادیو روشنه، پیام امامو دارن میخونن، من دارم تو اتاق اونجا ورجه ورجه میکنم، از بسی پیام زیبا بود. خطر تهجر در حوزه، خطر عافیت طلبی، خطر دنیا طلبی به نام دین، خطر تکلیف گریزی، خطر جهل و تهجر، اینا خطرات تو حوزه است دیگه. و همچون خطر نفوذ در حوزه، افراد بیدین تحت عنوان نو اندیشی و روشن فکری وارد حوزه بشن، به اسم اجتهاد و نو اندیشی شروع کنن به بدعت گذاری، اینا هم داشتیم و داریم. آخوند سکولاریست داشتیم و داریم. ما قبل انقلاب آخوند کمونیست داشتیم، بعد انقلاب آخوند لیبرالیست و سکولاریست داشتیم، حالا هم داریم. بیدین معمم مزلف که دین برایشون بازی چی هست، مبناش طرف، مبنای فکرش لیبراله، مبنای فکرش مادیه، توجیه مذهبی برای حرفاش پیدا میکنه و مردم هم فریب ابا امامشون میخوردن. ما داشتیم از اینا دیگه، الان هم داریم. اینا هستن. امام تو وصیتنامه‌اش میگه مراقب باشید سرویس های جاسوسی در حوزه ها نفوذ نکنن. امام اونجا میگه گاه اینا رو 30 سال روی یک نفر سرمایه گذاری میکنن، طرف میاد قیافه علمایی، الفاظم حفظ کرده، ظاهرا همه چی هم بلده، در بدترین شرایط کار، نه اهل ریسک فدا کردن و خطر کردن برای خدا و دین خداست. باید باید جای از جانتو بدی، از مالت بگذری، از آبرود بگذری، گذشتی یا نگذشتی. عافیت طلبی خوبه، عافیت پرستی بده. اینایی که عرض کردم راجع به، می‌خواستم راجع به انگیزه پژوهش صحبت کنم. پژوهش یه نوع جهاد امروز. باید انگیزه درست الهی داشته باشی. باید سوالی که مطرح شد، آقا شب خوابت نبره. هر وقت رسیدی به مرحله‌ای که موقعی که داری میخوابی تو ذهنت یک سوالیه و یه مرتبه از جا پریدی، با اینکه خسته ای از جا پریدی، دوباره چراغ روشن کردی، کتاب را تو کتابخونه برداشتی، نشستی پاش، بعد یه مرتبه دیدی 2 ساعت گذشته. اگر به یک همچی وضعیت روحی رسیدی، شما انگیزه به لحاظ انگیزه پژوهش کرد. یعنی اگه یک سوال شب نگذاشت بخوابی، این راجع به انگیزه. راجع به سوال، سوال نباید بی جهت باشه، سوال نباید از سر بیکاری باشه. سوالات واقعی اینقدر داریم که درست بهش پرداخته نشده که بریم راجع به سوال فرضی بحث کنیم که هیچ وقت هم کمک نکنه به حل یک مسئله شرعی. خب ببینید، این خیلی خوبه که ما تو بحث فقهیمون بپرسیم که اگر یک خونسای مشکله با یک فیل جماع کرد، یه حکم شریعی میشه. خونسای مشکله با فیل. حالا ما هیچ وقت نمیفهمیدیم اینا چجوری میتونن جماع کنن. این اشکال نداره که به لحاظ نظری حتی بگه آقا اگه این سوالم مطرح شد، من حتی به این سوالم جواب میدم. این علامت غناء روشی فقه ماست. بگه آقا از سیر تا پیاز، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد، هر سوالی بکنی ما با این روش بحث فقهی جوابشو میدیم. یک افتخار برای فقهی است. حتی سوالی که ممکنه به ذهن کسی مسخره بیاد، هر کن تا جواب شد. این به نظر من اوج شاهکار فقه جواهری، سنت جواهری فقهی است. این شاهکاره. و من با اطلاع میگم، با اطلاع نسبی در حد خودم، در دنیا در هیچ نظام حقوقی فقهی نظیر نداره فقهی که اینقدر آماده است برای هر نوع سوال ولو بی ربط جواب میده. و واقعا عقیدم اینه، قبلا به اوایل طلبگی متعبدانه پذیرفته بودم، الان محققانه در حد خودم اینه قبول دارم و ازش دفاع میکنم. پرسشی وجود ندارد، پرسشی وجود ندارد که مربوط به فعل انسان، فعل مکلف باشد و در فقه شیعه نشه بهش جواب داد. و فقه شیعه نظیر نداره دیگه از این جهت. چرا به اسم استحسان و استصلاح و اینا همطور بری یک چیزایی بگی و ببافی قیاسات عجیب غریب اینا، اینا میشه، ولی اینا دیگه جواب حجت شرعی نیست. اما دغدغه ما برای طرح سوال باید معنیدار باشه، خصوصا الان. الان از ما پرسش های تمدن سازانه داره میشه. عنایت کنید این عنوان مهم دیگه در بحث پژوهش حوزه‌ای، پرسش های تمدن سازانه، پرسش هایی که اگر جواب درست بگیری نظامات اجتماعی رو باش میسازی، نظام حقوقی، نظام خانواده، نظام سیاسی، نظام روابط بین الملل، نظام حقوق بشر. این همه پاسخ شرعی میخواد، پاسخ شرعی عقلی میخواد. پس یکی انگیزه، یکی جهت برای پرسش، پرسش های دردمندانه و تمدن سازانه، نه پرسش های از سر بیکاری فاضل معابانه. البته پرسش هایی که مستقیم نتیجه عملی ندارن ولی غیر مستقیم ذهن رو پرورش میدن برای اجتهاد، اینا حتما لازمه. طلبگی یعنی همین اصلا. من اینکه شیرین ترین دوران عمرم وقتایی بود که بعد از درس مرحوم امیرجواد آقای تبریزی رحمت الله علیه، از درس تا خونه ایشون می‌رفتیم، بعد می‌رفتیم خونه، چون بعد از درس تا قبل اذان ظهر یک گهده مختصری همیشه خونه ایشون بود و یک چای می‌دادند و بهترین بحثا. اصلا من به رفقا میگفتم این گهده بحثی که تو خونه عاشق میشه بعد از درس، از خود درس مفیدتره، واقعا از خود درس مفیدتره. سوالاتی که اگر مثلا خیلی سوالات میشه هیچ کدوم ما به ازای بیرونی نداشت، ولی اونا کمک میکنه آدم مجتهد بشه، کمک میکنه ذهن شما جوال بشه. یا خاطری هم یادم اومد، وقت میذارم گفتم میرو که با مرحوم آقای تبریزی ایشون سر درس روایتی رو خوند، گفتش که نظر بعضی از آقایون رو گفت، گفت بنظر من این روایت معنیش این نیست که مثلا این آقایون بزرگان گفتن، این معنا رو نداره. من از درس تا خونه، تا خونه شون با ایشون هی بحث کردم، آجا آقا اینجوری روایت، اینجوری اون روایت دیگه اینو میگه فلان اینا، و یه بحث یادم نیست دقیقاً، الان یادم نیست چه مسئله فقهی بود که سر درس بحث شد. دم خونه که رسیدیم دیگه دیدم ایشون متقاعد نمیشه، ما هم متقاعد نشدیم. بعد گفتم آقا واقعا از این روایت به هیچ وجه این معنا استشمام نمیشه؟ بعد ایشون گفت که نه استشمام نمیشه. گفتم آقا زکام نیستید؟ خب روابط طلبگی و شاگرد استادی اینقدر زیبا، اینقدر در هیچ نظام آموزشی دنیا، پژوهشی دنیا اینجور راحت، اینجور با محبت، با اخلاق، مثل یک پدر با فرزندش. بعد رفتیم تو جلسه نشستیم، دوباره موقع بحث شد، یک ساعت دوباره ادامه پیدا کرد، یکی دو نفر دیگه از رفقا. بنابراین من نمیخوام بگم فقط بحثی باید بشه که فوری همون لحظه آثار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی داشته باشه، نه، برای پرورش ذهن بحث باید آزاد و باز باشه، علمی. اما این که وقتی که یک موضوعی مطرح میشه که یک مرتبه بحث امر به معروف نهی از منکر از تمام توضیح المسائل حذف شد، امام آورد دوباره اینو، وقتی امام امر به معروف نهی از منکر که از فروع و از محکمات شریعت اسلامی است، به طور روایت میفرماد اگر امر به معروف نهی از منکر نبود کل دین ضایع میشه، همه چیز دین نابود میشه، بقیه احکام چیزی ازش نمیمونه. یه مرتبه اینا از کل رساله ها و توضیح المسائل های علماء بزرگ شیعه حذف شد. اما این که اگر یک کسی تو بیابان گیر کرد برای تطهیر و اینها، یک استخوان شطوری بود اونجا، با این چطور تطهیر کنه؟ راجع به این فرعون و مسئلتون 40 تا استدلال استبحث فلان. ای آقا ما اشکال نداریم که چرا به اونا اینقدر پرداختی، من میگم شما که با روش تطهیر با استخوان اینقدر استدلالی بحث میکنید تو... که ما حالا استخوان از کجا بیاریم، تو بیابون کجا بوده؟ شما بعد بحث مهم و اهم امر به معروف و نهی از منکر رو حذف کردی از رساله ها. این خطر پژوهش بی هدف، اینه پژوهش بی هدف. از این نوع سوالا هزاران هزار سواله. میخواید من یه روز بیام برای شما 500 تا سوال فقهی همینطوری مطرح بکنم؟ اینقدرم لذت، خود من بزرگترین لذت زندگیم همین بود که با رفقا منشستیم راجع به اینا بحث کردن. خیلی شیرینه، خیلی شیرینه، مثل یک بحث ریاضی، مثل حل معادلات جبری است، خیلی شیرینه به لحاظ عقلی. اونی که من میگم ذهن زدگی نه عمل زدگی، اینه دارم میگم. یه مرتبه نفهمیم امر به معروف نهی از منکر حذف بشه از مباحث فقهی، ولی وقت بذاریم راجع به جماع خونسای مشکله با فیل راجع به این بحث بکنیم. پس پژوه اینو عرض کردم برای که پژوهش باید یک دردمندانه و مسئولانه باشه، با جهت داشته باشه. هدف پژوهش اول باید روشن بشه، بعد وارد پژوهش بشه. هدف این پژوهش با کدام یکی از اهدافی که قرآن برای دین و برای انبیا تعریف کرده نسبت داره؟ این پژوهش در جهت اقامه قسط کمک میکنه، در جهت تزکیه نفوسه، در جهت تعلیم کتاب است، در جهت حکمته، در چه جهتیه؟ حالا ولو غیر مستقیم، ولو که بگه آقا مستقیما هیچ کدوم از اونا، اما تو رو آماده میکنه برای جواب دادن به اونا. تمرین اجتهاد این لازمه، این واجبه. این هی تکرار کردم برای که یه وقت سوء تفاهم نشه. الان هم مطمئن نیستم که سوء تفاهم نشده باشه. اگه سوء تفاهم شده هم یعنی کسی بگه مشغول زمه که نگی و بعد جوری دیگه ای عرایز من نقل بشه، چون شبیه یه حرفا رو آدم های ضد حوزه و ضد روحانیت و ضد دین هم گفتن، این یه حرفا رو امام شهید مطهری، آقای شهید بهشتی و بزرگان حوزه، مصلحان بزرگ حوزه هم همینا رو گفتن. این حرفا ظاهرش نزدیک به همه، باطنش کاملا با هم متفاوت. یک و خطر تحجر و بیدردی در حوزه، خطر عافیت طلبی که اون منشور روحانیت امام، برید بخونید دقیق به اینا اشاره میکنه، و از اون طرف خطر بیدینی و بدعت گذاری به نام نو اندیشی که ما روشن فکریم، ما آخوند روشن فکریم، ما متحجر نیستیم، بعد شروع میکنیم اصل مبانی و ضروریات دین رو میبرن زیر سوال برای تطبیق اسلام با مکاتب و ایدئولوژی های مادی. اینا این پژوهش غلطه. ببینید دقت کردید چی عرض کردم؟ دو نوع پژوهش غلط ما داریم که هدفش غلطه. یکی پژوهش های بی درد متحجرانه ای که هدفش پاسخ به مشکلات عملی و پرسش های نظری اسلامی امت مسلمان در عصر حاضر نیست، اصلا به اینا کاری نداره. یه مرتبه امر به معروف نهی از منکر حذف میکنه، اصلا از سبد احکام میذاره بیرون. تشکیل حکومت اسلامی یه مرتبه میشه بدعت. وقت امام باید تو درس نجفش یه عالم زور بزنه اثبات کنه که تشکیل حکومت حرام نیست. تشکیل حکومت، تحمل حکومت شاه واجب نیست بلکه جائز نیست. تشکیل حکومت اسلامی در حد غیر معصوم که حکومت اسلامی 100% ما تا قبل از ظهور نمیتونیم داشته باشیم، این روشنه. اما حکومت اسلامی 100% وقتی نداری پس دیگه حکومت اسلامی نباید داشته باشی. امام یانما باید زور بزنه تا اثبات کنه آقا به دلیل عقلی، به دلیل این روایت، این آیه نخه، باید حکومت اسلامی رو درست کنه. تازه آخرش هم جا نیفته برای بعضیا. شروع میکنه رو سند او روایت بحث کردن. آقا صحیحه فلان صحیحه نیست، اینجاش اینجا فلان روایت مرسل است. آقا جون تو اصلا قرآن اگر بخونی احتیاجی به بررسی سند این روایت نیست. کسی قرآن بخونه با روح مفاهیم قرآنی و با روایات با سیره پیامبر امیرالمومنین اهل بیت آشنا باشه، اصلا این سوالا رو اینجوری حرف نمیزنه که آقا اصلا باید برای اقامه قسط در عصر غیبت تلاش کرد یا نه حرام است. یعنی کل این شریعت آمده برای اون 15 سالی که پیامبر و امیرالمومنین حکومت کردن و کی که حضرت بیان بخوان حکومت کنن، که تازه ایشون که میان که خیلی از اینا رو تغییر میدن دیگه. تو روایت داره که وقتی ایشون میان اصل قرآن رو اجرا میکنه، جوری که مردم میگن یعتی به کتاب جدید، ای که قرآن نیست، یک دین دیگه است. یعنی تمام این شریعت و احکام اجتماعی و نظام سازی اسلامی آمده برای همون 15 سال که تازه خود معصوم، خود رهبران دین بودن، اونا که لازم نبوده خودشون که به اینا عمل کنه، خود اونا اینا رو به ما گفتن. امام باید میامد اثبات میکرد که بابا این همه احکام اجتماعی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام حقوقی، نظام خانواده، نظام رسانه‌ای، اینا همه برای اجراست در همین عصر غیبت در حد توان عادل غیر معصوم، و بعد باید کار پژوهشی بکنی. از اون طرف پژوهش خطر انحرافی، پژوهش انحرافی دومی که اهداف غیر توحیدی، اهداف مادی تعریف کنی، هدف پژوهشت این باشه که ظاهر شریعت رو تطبیق بدی بر باطن لیبرالیسم یا سوس کمونیسم یا نمیدونم اگزیستانسیالیسم، یعنی دین رو وسیله بگیری، اونا رو هدف بگی، حالا من از دین یه جوری تفسیر مدرن رای میدم، دین رو تبدیل کنم به همونا. این هم خیانته، این هم پژوهش نیست. اینا پژوهش نیست. پژوهش حقیقت محور، خدا محور و بشر محور به لحاظ مسئله، یعنی مسائل اجتماعی تو بشناس. آقا امروز اگه نتونی مسائل رو درست مطرح کنی، جواب بدی، با موعظه نمیشه یک جامعه رو از سکولاریسم حفظ کرد. غیر دینی شدن نظامات اجتماعی اقتصادی اینا همه چیز به طور قهری اتفاق میفته. دست تو نیست. اگه تو نسخه نداشته باشی، دیگران نسخه هاشون رو که آماده است اعمال میکنن. اینم مسئله بعدی در پژوهش. راجبه پاسخ هم باید سواد داشت. اینایی که بدون آخه سواد، دانش، زحمت کشی 20 سال 30 سال شب روز کار کردن، ماده میده برای پژوهش. بدون ماده پژوهش کردن بازی با حواست. اینایی که درس نمیخونن، مطالعات همطوری پراکنده، یک صفحه اون، دو صفحه این، چهار صفحه اون، اینا همطوری میرن جلو و دیگه میتونه میدن ریشا داره سفید میشه و اینا، این مگه میتونه پژوهش کنی تو؟ ماده باید داشته باشی، ماده برای پژوهش. ماده که بود سوال درستم تر شد، پرسش درست و به موقع، اینا که با هم ترکیب بشه با او انگیزه پژوهش، از این ستا اون وقت تمدنسازی اسلامی میاد بیرون. و صداقت با خدا و با خلق که من عرض کردم توضیح نمیدم، این خیلی مهمه، چون ممکنه آدم فاضل باشه صادق نباشه، اینا ضرر دارن، خیلی صدمه میزنن. فاضل هر فرق اینو میخوای مطرح کن قشنگ میشینه برات بحث میکن، صادق نیستن نه با خدا نه با خلق. شما فکر میکنید چرا مجموع تاریخ تشیع رو در عصر غیبت 100 نفر عالم 200 نفر عالم ساختن که اسمشون آدم میشنوه الهام میگیره؟ از یک طلبه که خیلی هم فضل و حوزه ممکن نداشته باشه ولی صادقه، نواب صفوی که مجتهد نبود، که نواب صفوی به نظرم سطحش خونده بود، شاید درس خارج هم نمیدونم خونده بود یا نخونده بود، 32 ساله هم هست که رفته، ولی صادق بود. ببین آثارش تو همین انقلاب ما ادامه داره. سید جمال الدین اسدآبادی، شاگرد میرزای شیرازی و شاگرد ملا حسین قلی همدانی، اینا در نجف، یه نفر آدمه، جهان اسلام رو به هم ریخت، تا همین الان حرفاش تأثیر گذاره، یه نفره. شیخ فضل الله نوری که همین چند ساعت بدی طرفتر به دارش کشیدن و رو جنازش سردار توف انداختند، گفت من قرآن در آوردم با مردم حرف بزنم، گفتم قوطی سیگارشو در آورد، موقع اعدام امامشو پرت کرد طرف جمعیت، گفت امروز من رو به دار میکشید و فردا خواهید فهمید که چه کسانی رو بر خودتون مسلط کردید. یه نفر آدمه ولی هم فاضل هم صادقه، و اون صداقت بسیار مهمه. یک دو تا نکته دیگه من عرض بکنم برای که کمک بکنه باز به جهتگیری ما در امر پژوهش. یک متنی هست که مربوط به قرن ده هجریه، ببخشید قرن ده میلادی، الان قرن 21، یعنی بیش از 1000 سال پیش. جهان اروپا غرب و مسیحیت، ببینید با جهان اسلام چقدر احساس خطر داره میکنه از طرف جهان اسلام. اسلام فقط به لحاظ هم به لحاظ اقتصادی، علمی، سیاسی، نظامی داشت و تمام جهان مسلط میشد، و از اون مهمتر به لحاظ فرهنگی و علمی، جوری که تو این سندی که حالا خدمتتون عرض میکنم، شورای عالی روحانیون مسیحی در کلیسا در اروپا در تولدو تشکیل میشه فقط با این هدف که چیکار کنیم جلوی رشد سریع مسلمانی رو در اروپا بگیریم. همه دارن مسلمان میشن، به خصوص جوانان ما دارن مسلمان میشن، هر کی اهل فکره داره مسلمان میشه، توده های پایین ما هم مسلمان میشن. این خیلی چیز عجیبیه. شورای رسمی تشکیل میده، شورای عالی مسیحی اروپا سال 936 میلادی در تولدو، که بررسی کنیم چرا داره اینقدر سریع مسیحیان در اروپا مسلمان میشن و چگونه میشه جلوشونو گرفت، و چرا هم تو طبقه اهل فکر و به اصطلاح اهل علم و اهل تحقیق و اینا دارن، هم اونا دارن سریع مسلمان میشن، هم تو طبقه بدنه و توده مردم که سواد چیزی ندارن اونا به دلایل نظری دارن تونتون مسلمان میشن. بدنه جامعه ما هم از این پایین، طبقات پایین، به علل اجتماعی و اخلاقی و عدالت خواهانه دارن مسلمان میشن. چیکار کنیم جلوی این وضعیت رو بگیریم؟ اگه به همین سبک پیش بره، میگه تا مثلا 50 سال دیگه 100 سال دیگه دیگه مسیحی تو اروپا نمیمونه، همه مسلمان میشن. حالا من عبارتشو بخونم، میگه که اسلام در حکم پناهگاهی برای طبقات متفکر در آمده و از طرفی برای توده‌های عادی مردم. توده‌های عادی مردم جذب اخلاق اسلام، معنویت اسلام و عدالت اسلامی میشن. عدالت، برادری، برابری، حقوق بشر در اسلام. نخبگان جذب جنبه استدلالی و معرفتی اسلام دارن میشن، برخلاف دینی که میگه ما، برخلاف مسیحیتی که ما داریم راه میکنیم که همه جا میگیم دین از عقل جدا، سوال نکن، فکر نکن، حرف نزن، همینه که هست. با دادگاهی تفتیش عقاید میخوایم جلوی مردم رو بگیریم که از مسیحیت بیرون نرن. اینا هم میگن ما راجع به توحید، راجع به نبوت، راجع به معاد بحث میکنن. میگه مسیحیت و کلیسا دیگر قادر به تأمین احتیاجات عقلانی و فکری بسیاری از مردم نیست. بسیاری از مسیحیان به علت تمایلات عقلانی و علمی مسیحیت را به نفع اسلام ترک می کنند، زیرا مزایای علمی عقلانی در تمدنهای اسلامی، در سرزمینهای اسلامی مشاهده کردند که تحت تأثیر آزاداندیشی علمی و تسامح فکری در جهان اسلام است. میگه اینا میرن کشور اسلامی رو میبینن چقدر آباده، در این حال مسجد، هم مسجد خداپرستی از آن، مردم دیندارن، اما در این حال جامعه آباده، دنیاشون هم درست بهتر از ماست، آخرتشون هم بهش معتقدن، بیدین نیستن. این دینی که اینا میگن چیه؟ این دینی که در اروپا کلیسا و پاپ به ما میگن چیه پس؟ میگه این سوال مطرح شده و جلوی این سوال دیگه نمیشه گرفت. داره مدام از این طبقات، از طبقه به طبقه داره گسترش پیدا میکنه. نهضت‌های بدعت فکری فرقه‌ای، نهضت‌های اعتراضی شروع شده که میدونین بخش مهمی از تاریخ مسیحیت از همون دوران که شروع میشه، به خصوص تو قرن 13 14 15 تحت تأثیر الهیات اسلامی و مفاهیم اسلامی و علوم جدیدی که فیزیک، شیمی، پزشکی اینا که از جهان اسلام ترجمه میشه میره، تحولات بزرگ شروع میشه. دیگه تو قرن 14-15 به اصطلاح رنسانس اتفاق میفته. در قرن 16 جنبش اصلاح مذهب، رفورمیزم، پروتستانتیزم، پروتست یعنی اعتراض، پروتستان ها مسیحیان معترضن که میگن آقا ما میخوایم مسیحی باشیم ولی این مسیحیت پاپو اینا رو قبول نداریم، و یک مسیحیت سکولاریزه شده رو تقریبا پذیرفتن. اینا جنبش های به تحت ایمان جنبش های رفورم و رفورمیزم و اصلاح طلب پیش میاد. این یک سند که خواستم ببینید که کمک میکنه تو مسئله پژوهش که اهداف پژوهش چه اهدافی باید باشه، اینا از کجا ضربه خوردن، رو چه چیزایی حساس شدن. نکته دوم که هم به پژوهش و آموزش و هم به خروجیاش مربوطه. این روایت رو با این مضمون شما شنیدید، ممکنه بیشتر برداشت اخلاقی فردی کرده باشین ازش، که مثلا میفرماد که کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، زینت ما باشید، مایه آبروی اهل بیت و رهبران دین باشید، مایه ننگ ما نباشید، ما رو بدنام نکنید بین مردم و جامعه و تاریخ که بگن این اسلام که میگید، تشیع که میگید، اگه محصولش تویی ما نخواستیم. ببینید این روایتی که از امام صادق علیه السلام مثلا نقل شده و از دیگر از بزرگان ما که یا معشر الشیعه انکم قد نسبتم الینا، همه کسانی که مارک و آرم شیعه دارید، شما به ما نسبت داده شدید، شما رو به ما وصل میکنند.